پنج اسفند 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین آیه سوره سبع بودیم. می فرماید که وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم من قبل انهم کانوا فی شکن مریب. چی میگد اجمال آیه شریفه؟ اجمال آیه شریفه را بخواهیم برای شما معنا کنیم تا بعد تفصیلش رو ببینیم چه میگد، این است که معنی این آیه میگوید مشرکین به عذاب الهی گرفتار میشن و بین اونها و لذائذی که در دنیا داشتند هیلوله. هیلوله یعنی جدائی، واسطه میفتند. همونطوری که امتها و مردمانی که شبیه به این مشرکین بودند در امتهای گذشته همین جور شدند، یعنی اینا ایمان نمیارن، میخوان برن دنبال عیش و نوش و خوشگذرانیشون. خب بین اونا و بین این خوشگذرانی جدائی میفته، یعنی اینجور نیست که اینا به اون خوشگذرانی های خودشونم برسن و نائل بیان. توجه کردی؟ چرا؟ به خاطر این که اینا از امر حق، یعنی داستان بفرمایید چه داستان مثلا ایمان به خدا، ایمان به رسالت، ایمان به قرآن کریم یا نسبت به امر آخرت، اینا در شک بودند و سخنانی در این موارد می گفتند که هیچ دلیلی نداشتند، خدا را انکار می کردند بدون دلیل، قرآن را انکار می کردند بدون دلیل، رسول خدا را انکار می کردند بدون دلیل، معاد و قیامت رو انکار میکردن بدون دلیل. چرا انکار میکردن؟ تا بتوانن چهار روز دنیاشون رو خوش باشن، هرچه میخواهند انجام بدهند، هیچ منعی جلوی اونا نباشد. خب برای عیش و نوش دنیا اینا رو انکار میکردن. حالا کلام این آیه این است که آیا اینا به عیش و نوش دنیاشون هم رسیدند؟ میگد که حیل بینهم و بین ما یشتهون. نه، بین اونا و بین عیش و نوششون هم چه شد؟ حائل افتاد، جدائی افتاد، فاصله افتاد. اینا به اون عیش و نوشی هم که میخواستن نرسیدند. یعنی چی؟ یه ضرب المثل شما میگید، میگید هم از چیه؟ هم از حلوای قم و هم از چی؟ حلیم کاشون باز شدن. اینا هم ایمان نیاوردن تا دنیاشون خوش باشد. میگه خب چون کافر شدن، ایمان نیاوردن، عقبا و آخرت رو از دست دادن، حالا آیا آخرت رو از دست دادن به دنیا رسیدن؟ میگه نه بابا، به دنیاشون هم نرسیدن. تو دنیا اون چه که میخواستن انجام بدن در تمنیات نفسانی و شهوات نفسانی خودشون، به اونم نرسیدن. یعنی این بدبختا شدن مصداق خسرت دنیا ول آخره. دنیا از دستشون رفت، نتونستن کارایی رو که میخواستن انجام بدن. آخرت هم که ایمان نداشتن، بنابراین آخرت هم چون کافرن تو آتش جهنمه. پس این مشرکین بدبخت مصداق خسران دنیا و آخرت رو با خودشون همراه کردن. این اجمال معنای آیه. حالا آیه رو با هم مرور کنیم. می فرماید وحیل بینهم، واو عاطفه، عطف بر آیات ستا آیات قبل. لو ترا، از آیه 51، لو ترا، اگه می دیدی وقتی اینا گرفتار مرگ میشن، اون وقت می گفتن ایمان آوردی، در حالی که قبلا کافر شده بودن. حالا وقتی که مرگ اینا را میرسد، پس واو عاطفه، هیله، هیله فعل ماضی مجهوله، اگرچه ماضی آورده ولی مرادش آینده است. آینده مضارع محقق الوجود در حکم ماضی است تو زبان عرب، یعنی اون هنگامی که حائل ایجاد میشه. حائل یعنی جدائی، یعنی فرقت، فراق، یعنی مانع ایجاد میشد به مرگ. خب هیله، نمیگد کی این مانع رو ایجاد میکنه، ولی واضحه الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که توفای انفس می کند و خداست که تعیین آجال می کند و موت و حیات دست خداست. انه یحیی و یمیت. بنابراین حیله یعنی فاصله ایجاد می شود در آینده، جدائی ایجاد می شود، لکن ماضی آورده یعنی حتما ایجاد میشه، قطعا واقع میشه. هیله بینهم، بین ظرف مکانه، محلا بینهم، هیله بینهم ظرف مکانه، چون ظرف منصوبه، ولی محلا مرفوعه، نایب فاعل حیله است. فاصله ایجاد میشد بین اینا. اینا کیان؟ ضمیر هم بهش اضافه شده، یعنی بین مشرکین، بین کافرین. کافرین به چی؟ به قرآن، به رسالت، به معاد، به خدا. بین این مشرکین و کافرین فاصله ایجاد میشه، جدایی ایجاد میشه، بین اینا و بین چی؟ و بین ما یشتهون، باز واو عاطفه. بینه دوم عطف به بینه اوله، بین این مشرکین و بین ما یشتهون. پس بین دوباره ظرف مکان، ما یشتهون ما موصوله، یشتهون یعنی بین این مشرکین و بین آن چیزی که اینا اشتهاش داشتن، درخواستش داشتن. چی اینا درخواست داشتن؟ پر واضح هست، اینا دنبال لذائذ و لذتهای مادی دنیایی بودن، میخواستن بخورن، عیش کنن، نوش کنن، دنبال این بودن، دنبال شهواتشون بودن. اون وقت بین اینا و بین شهواتشون چه چیزی جدایی میندازد، ایجاد فراق میکند، چه چیزی؟ مرگ. مرگ که میاد دیگه کار چه میشد؟ تمام میشد. دیگه هر شهوترانی، هر عیش و نوشی به مرگ پایان میپذیر، دیگه سفره جمع میشد. توجه کردید؟ بله. و لذا حیله، این حائل چیست؟ جدا کننده چیست؟ مرگ. مرگ که میاد دیگه تمام میشه، هیچ، خلاص. الان میامدم به من گفتن، بله دیشب، دیروز، دیگه نمیدونم شب یا دیروز، بله تصادف کردم، یه زن و شوهر داشتن در سفر میامدن، تصادف کردن، خانوم که تمام کرده سر تیر، الان بردن برای تجهیزش، شوهرم چی؟ شوهرم تو کماست، تو بیمارست. حالا دیگه زوج به هوش بیاد نیاد، اونم بره بماند، چی؟ دیگه با خداست. خب مرگ میشه پایان اون چیزی که کسی به دنبال شهوت و لذت مادی دنیایی، چون مرگ پایان دنیاست دیگه، وقتی شما به پایان دنیا رسیدید تمام شهوات دنیوی و لذائذ دنیوی هم ظرفش دنیاست دیگه، تمام شد. حیل بینهم، فاصله ایجاد می شود در آینده آقای وسیق، ولی فعل ماضی آورده دال بر قطعیت وقوعش. بینهم و بین ما یشتهون، این حائل و جدایی ایجاد میشه و مرگ از جانب خداوند است. خب آیا این فاصله و جدایی فقط منحصر به ایناست؟ یعنی برای مشرکین عصر رسالت، یا برای مشرکین روزگار ما و کافرین روزگار ماست؟ میگه نه، این سنت الهی است. کما فعل به اشیائهم، کما، کاف اسم به معنای مثل، مثل ما، مای موصول است، مثل آنچه که فعل، باز فعل ماضی مجهوله، مثل حیله. خب کما فعل، نایب فاعلش چیست؟ نایب فاعل فعل، بله کما فعل، یعنی چنانچه انجام می شود، انجام شد، که باز اینجا این دیگه ماضیه، یعنی مثل این مطلب انجام شده است، به اشیائهم، با حرف جر، اشیائهم مجرورش، ضمیرم بهش اضافه شده، به اشیائهم. اشیا چیه؟ اشیا جمع الجمعه، شیع مفردشه، شیع جمعشه، اشیا جمع الجمعه. خب یعنی مثل بقیه اینایی که پیرو اینا بودن، اشیاء اینام، یعنی اونایی که با اینا اشتراک فکری داشتن، این افرادی که با اینا اشتراک فکری داشتن، اونا مثل اینا، خیلی خوب، مثل اینا در کافر می شدن که عیش و نوش کنند، اون کسانی که من قبل و قبل اینا بودن. خب لذا پس اینا میشن همفکر، همفکرای اینا تو امتهای گذشته، و اونایی که با اینا در مذهب و اعتقاد همراه بودند. چجوری برای اونا این اتفاق افتاد که اونام به این عیش و نوششون نرسیدن، به این لذتهای دنیایی نرسیدن؟ من قبلو، خب من قبلو یعنی کما فعل، چنانچه انجام شده است به امثال اینا در دنیا قبل از اینا. درست شد؟ یعنی همفکران اینا، هم مسلکان اینا، آیا اونا رسیدن به لذائذ و شهوتهای دنیایی که میخواستن؟ میگه نه، قبلیاشون هم نرسیدن، به همین خاطر اینام نمیرسن، به همین خاطر بعدیاشون هم نمیرسن. و حیله و مرگ بین اونا و بین خواسته هاشون چه میشن؟ جدایی میندازد. توجه فرمودی؟ پس فقط مال مشرکین نیست این که نمیرسن به شهوت هاشون و خواسته های شهوانیشون و لذائذ دنیوی که کفر ورزیدند که این لذت های دنیایی رو بهش برسن. یکی که بله الان در مجلس تشریف دارند می فرمودن یه رفیقی داشتیم، رفیق ما یخت سر و گوشش می جنبید، دنبال جنس مخالفش بود، بعد خب با اسلام و دنبال جنس مخالف به حرام، خب ناراحتی دارد دیگه، عذاب وجدان دارد. بعد به این آقا گفته بود های دیگه راحت شده، دیگه الان سراغ هر کی میخوام برم میرم، احساس گناهی را هم چی؟ ندارم. بله احسنت خانم. چه کرده است؟ گفته بود به ایشون که من اعلام مسیحیت کردم، تعویض دین. او وقتی که در مسیحیت، البته تو مسیحیت هم زنا حرامه، ولی حالا دیگه این اینقدر نادان بوده است که گمان می کرده است که مسیحیت به او اجازه می داد که هر کاری رو انجام بده، و دیگه گفته بود حالا دیگه خیالم راحت شد که الان بی عذاب وجدان مرتکب گناه میشن. اون موقع تا مرتکب گناه میشدم مثل سگ پشیمان میشدم، عذاب وجدان داشتم، حالا دیگه عذاب وجدانم برطرف شد. خب آیا مطلب چنینه؟ ممکنه چهار روز یه عیش و نوشی داشته باشن، اما به اونایی که میخوان و اون لذت ها و شهواتی که میخوان دسترسی پیدا کنن موفق نمیشن، و مرگ بین اونا و اون شهوات جدایی میاندازد. همان گونه ای که کسانی که قبل از اینا بودن نرسیدن به اون مقدار از شهوت دنیا و لذت دنیا که میخواستن. پس این قصه عامه، قبلی ها نرسیدن، اینام نمیرسن، بعدیام که این مسیر رو برن نمیرسن. یعنی این مسیر مسیری است که کسی درش به مقصود و مطلوب نرسیده است، نه گذشتگان، نه اینا، نه آیندگان. این مسیر مسیر بدون هدف و بدون مقصود و مطلوب است. خیلی حرفه با انهم کانو فی شک مریب. خب این جمله تعلیل جمله قبله. چرا به گذشتگان اینا، گذشتگان اینا به مقصود و مطلوب نرسیدند؟ میگه به خاطر این نرسیدن که انهم، با تأکید انه، اینا، این مشرکین، این کافرین، کانو بودند. کانو اینجا میخواد استمرار رو برساند، به نحو دوام و استمرار. کانو فی شکن، فی شکن جار و مجرور خبر کانو، اینا تو شک بودن. کانو فی شکن یعنی از شک بیرون نمی آمدن. بر شک، شک میتوند یه دالونی باشد شما رو به یقین برساند. مادامی که شما بخواهید از شک خارج بشید و به اون یقین برسید. اما بعضیان تو دالون شک که میرن نمیخوان بیان بیرون، نگیر میکنن آقای وسیق، خودشون نمیخوان بیان بیرون، میخوان تو دالون شک بمانند. ولی اگه آفرین، دنبال حقیقت نیستن، منافعشون اقتضا میکنه که تو دالون شک بمونن، بیرون نیان. چون اگه بیرون بیان اون عیش و نوش و لذائذ مادی دنیویشون چه میشه؟ تعطیل میشه دیگه. اینا نمیخوان اون تعطیل بشه. مایشتهونشون، آنچه که اشتها دارن از اون شهوات، میخوان برقرار باشه. اگه بیان بیرون از دالون شک و به یقین برسن، مایشتهون رو باید بذارن کنار. اینا نمیخوان بذارن کنار، میخوان دنبال شهواتشون باشن. وقتی میخوان دنبال شهواتشون باشن، از این دالون شک بیرون نمیان. انهم کانوا فی شک، اینا تو دالون شک میمانند. شکی که مریبن، خب مریب نعت برای شک، صفت برای شک. ریب با شک یکیست، ریب و شک دوتاش یکیست. بنابراین وقتی که صفت میارد برای شک به عنوان مریب، یعنی شکی که شما را به ریب و تردید میاندازد. خب تردید خود شک دیگه. این در واقع وصف شک، وصف شک است. به وسیله چی؟ به وسیله اون چیزی که افاده خود شک می کند. این مانعی نداره حتی از چه بشد؟ حتی می تواند از، حالا شک و مریب دو تا کلمه است، از دو ماده، شک و ریب، میتواند حتی از یه ماده باشد، تأکیده. میشد مثل چی؟ میشد مثل عجبون عجیب، یا زلون زلیل، سایه‌ای که سایبان است، تعجبی که این تعجب خیلی تعجب شگفتی است، عجیبی است. اینا اشکالی نداره. اینم میشه شک فی شکن، اینا در شکن، شکی که مریب، موجب ریب میشد. این تأکید شکه. خب این شک و این ریب نسبت به چیست؟ این شک و ریب و نسبت به آخرته. هی میگن ببین شما هی میگی بهشت و جهنم هست، حیات اخروی هست، اما ما من شک دارم. بنابراین وقتی من نسبت به حیات اخروی شک و تردید دارم، پس بذار چی؟ پس بذار فقط میمونه دنیا دیگه، چون نسبت به آخرت شک دارم آیا هست یا نیست. پس بنابراین وقتی نسبت به حیات اخروی شک دارم، پس بذار دیگه هر کاری کردنیست توی دنیا بکنم، چون آخرت محل تردیده. گفت بله. چیه؟ سیلی نقد به از حلوای نسیه. گفت دنیا نقده، الان جلو چشمه، شهوت دنیا، لذت دنیا الان میبینم، دارم میچشم. آخرتی که تو داری میگی، بهشتی که تو داری میگی، جهنمی که تو داری میگی، او حیات اخروی، او الان نسیه است، الان که نیست. منم شک دارم اصلا باشه یا نباشه. ولذا چون در شک که در حیات اخروی هستن، لذا چه آقا؟ اینا میمونن تو این شک، یعنی دلشون میخواد بمانند، نمیخوان خارج بشن. چرا؟ چون اگه از این شک بیان، او وقت باید از بین ما یشتهون، از ما یشتهونشون جدا بشن. چون نمیخواهند از شهواتشون جدا بشن، از دالون شک که رفتن توش بیرون نمیان. ولی شما و ما ممکنه یه برهه‌ای شک بکنیم، ولی وقتی دنبال مایشتهون نباشی، از اون دالان شک عبور میکنی، میای بیرون، میرسی به یقین. رسیدی به یقین، دیگه طبیعیست که ایمان میاری به خدا، به رسول خدا، به وصی بر حق رسول خدا، به قرآن، به معاد، مطلب تمام میشه. وقتی ایمان آوردی، طبیعیست دیگه، مؤمن یه کارایی را نمیتواند انجام بدهد، ایمانش چه میشه؟ مانه میشه. وقتی مؤمن شد، یه کارایی را نمیتواند انجام بدهد. نمیگیم مؤمن در دنیا شهوت ندارد یا لذت ندارد، لکن لذت و شهوتش چه میشه؟ یه محدودیت هایی پیدا می کند، محدودیت های شرعی پیدا می کند. خب اما اونی که ایمان نیورده، اون لذت و شهوتش گمان می کند که نامحدوده، خودش و پیش خودش گمان می کنه من هیچ حدی ندارم. قرآن میگه اشتباه میکند، حد داره. حدش چیست؟ میگه حدش مرگه. خب یعنی آقای امیر آقا ممکنه که در کیفش، در کیفیت اون شهوت و لذت حد نداشته باشه، اما در کمش چه داره؟ حد داره. خب مقدارش، پایان لذت کجاست؟ مرگ. ولی پایان لذت ما که مؤمنیم انشاءالله، مرگ؟ نه. پس ما تو دنیا یه محدودیتی داریم از حیث کیف، کیفیت شهوت ما و لذت ما محدود میشد به محدوده شرعی. در دایره شریعت که مجاز هستیم، میتوانیم هم لذت چه داشته باشیم؟ هم لذت جنسی داشته باشیم، هم لذت خوراکی داشته باشیم، هم لذت بفرمایید همه ی لذائذ دنیا را میتوانیم ببریم، محدود، ولیکن محدود به دایره شر. خب وقتی محدود به دایره شر شد، کیف لذتمون از کیف لذت اونا کیفیتش میاد پایین تر. خب اونا عرق میخورن، ما میتونیم بخوریم؟ اونا با هر زنی میتوانن رابطه برقرار کنن، ما میتونیم؟ نه. اونا هر چیزی رو میخورند. صدف شنیدم تازگی ها صدفه، بله صدف و نمیدونم بر چی بله. حالا اونا اصلا حال آدم به هم میخورد، یه چیزی بگو که حالت به هم نخورد. خرچنگم حال آدم به هم میخورد، ششپا و نمیدونم امثال اینا تو دریا و خشکی هرچه پیدا میکنن میخورن. ما نمیتونیم، ما تو خشکی فقط محدود میشد به حیوانات حلال گوشت، تو دریام فقط محدود میشد به ماهی، یعنی غیر ماهی نمیتونیم بخوریم. لکن ماهی چی؟ حتی فلسدار، بله یه میگو هم که ملخ دریایی است، میگوهای معمولی، نه اون شام میگوهای بزرگ، بهش میگن عربا روبیان، فارس چی بهش میگن امیر آقا؟ نمیدونم. شام میگو بزرگا؟ نه، همین میگو کوچیک کوچیک، بله اونا هم که بهش ملخ دریایی بعضی میگن میتونیم بخوریم. اینا رو ما میتونیم بخوریم، اینا خوراکی های ماست، ولی اونا دایره شون چه میشه؟ وسیع تر میشه. مال دنیا، ما هر مالی رو نمیتونیم بخوریم تصرف کنیم، یه چیزایی مال مردم حرومه، ما حق نداریم بخوریم. اونا میخورن، میگن مال مردم چی چیه، هندونه رو برای خونکیش میخورند حالا میخورن. ما نمیتونیم، دزدی و گرگی و اختلاس و بیت المال و اینا رو ما نمیتونیم تصرف کنیم، اونا میکنن میخورن. خب ظلم به مردم ما نمیتونیم بکنیم، حالا این مردم زنمون باشد نمیتونیم بهش ظلم کنیم، بچه‌مون باشد، رفیقمون باشد، همسایه‌مون باشد، پدر باشد، مادر باشد، اینا به طریق اولا نمیتوانیم ما به کسی ظلم کنیم. اونا میگن چی؟ برو با ما ظلم و بزن و بکش و همین کاری که کردن تو دنیا، تو غزه دیدید متجاوز از 50,000 نفر 18,000 تاشون کودکن کشتن، 20,000 تا دیگه شون تقریبا زنن کشتن. صدای دنیا هم در نمیاد، هیچکی هم هیچی نکن، توجه فرمودید؟ اما یکی از اونا اگه توریش بشن، او آقای ترامپ گفتن که این حماس دو تا بچه از این خانم شیری بیبلاس دو تا بچه هاشو کشته، به روایت اسرائیلیا، در حالی که حماس میگه ما بچه های این خانومو نکشتیم. آقای ترامپ روزه میخواند که اینا دو تا بچه این خانومو کشتن، در حالی که حماس میگه ما نکشتیم. دقت میکنی؟ حالا سر دو تا بچه چه روزه‌ای میخواند آقای ترامپ، اما 18,000 بچه که در غزه کشته شدن اونا اشکالی نداره، اونا آدم نبودن. ببینید پیش اینا اینجوریه، ولی ما میتونیم اینجور بکنیم؟ بله. ما میگیم او دو تا بچه هم نباید کشته می شدن، ولی او 18,000 بچه هم. و حماس میگه ما نکشتیم، میگه خود اسرائیلیا کشتن، میگه بعد اینکه ما حمله کردیم اینا بمباران کردن اونجا را، تو بمباران های خود که ما رو بکشن، ولی تو این بمباران ها ما اومده بودیم بیرون دیگه، تو این بمباران ها خود اسرائیلیا رو کشتن، خود اسرائیلیا رو کشتن. و ما نکشتیم. توجه میکنیم؟ خب غرض چی؟ غرض این که چه میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اونی که مؤمن باشد لذایز دنیاییش کیفش محدود میشه، اونی که مؤمن نباشد کافر و مشرک باشد کیفش محدود نمیشد، به هر چی میخواد شاید به بعضیش بتوند برسه، اما در کمش چی؟ در کمش پایان او دنیاست دیگه، هر لذتی برد به مرگ خلاص. دقت کردی؟ به مرگ خلاص میشه دیگه، از مرگ که جلوتر نمیرد که، چون کافر. اما من و شمایی که مؤمنیم تازه به مرگ، به فرض این که مؤمن واقعی باشیم، لذتامون چه میشه؟ تازه شروع میشه خانم، شروع میشه. تمام زحمتامون، ناراحتیهامون، فشارهامون به مرگ تمام میشه و از اینجا که از دنیا بریم انشاءالله منتقل میشیم به بهشت برزخی. تو بهشت برزخی هستیم، متنعم به بهشت برزخی تا قیامت. قیامت که برپا شد انشاءالله به رحمت و مغفرت الهی و شفاعت حجج الهیه از بهشت برزخی انتقال پیدا می کنی به بهشت قیامت. اون وقت تازه از ما شروع شده امیر آقا، از اون حاتی که چه شده؟ تمام شده و برای اونا هم یه چیز شروع می شد. چی؟ عذاب. لذا حالا تو بگو ما بردیم یا اونا؟ دقت کردی؟ برنده در این داستان ما هستیم یا اونا هستن؟ لذا با این مطلب دیگه سوره سبع تمام میشد. یه روایت هم نوشته بودم بخونم، دیگه وقتمون گذشت. صحیحه ابوی خالد کابلیست تو تفسیر قمی، روایتش هم مفصل یه صفحه است دیگه، آیون خودشون ملاحظه بفرمایند. الان کتابم نیوردم آقای وسیق، بذاریم ببینم اینجا هست روایت که برای شما بخونم. بله هست، چشم. سریع پس فارسیشو میخونم، تو تفسیر قمی عربیشو ببینید. الان سریع ترجمه از صحیح، سندم صحیحه، ابی خالد کابلی از امام باقر علیه السلام. آقا فرمودن به خدا سوگند، گویا همین الان میبینم. اسم امام زمان رو به لفظ قیام میآورن. صاحب الامر را من جدا کردم، تغییر دادم. صاحب الامر امام زمان علیه السلام رو میبینم که به هجر مکه کنار کعبه، به هجر تکیه داده است، یا به حجر، به حجر تکیه داده است، ظاهرا حجر، به حجر الاسود، یعنی به حجر تکیه داده است، چون داره از حجر شروع میکنه، به حجر تکیه داده، آنگاه مردم را در رعایت حقش به خدا سوگند می دهد و می فرماید ایها الناس، هر کس با من، با مهدی، هر کس با من مهدی در باره خدا محاجه کند، من اولا به خدا هستم. ایها الناس، هر کس با من در مورد آدم محاجه کند، آدم پدر همه، ابوالبشر، من اولا و نزدیکتر از سایرین به آدم هستم. ایها الناس، هر کس با من درباره نوح محاجه کند، من از هر کس دیگر اولا به نوح پیامبر هستم. ایها الناس، هر کس با من درباره ابراهیم سخن گوید و احتجاج کند، من خود از هر کس دیگر نزدیکتر به ابراهیم هستم. ایها الناس، هر کس با من درباره موسی محاجه کند، من خود اولا به موسی هستم. ایها الناس، هر کس با من در خصوص عیسی محاجه کند و آن جناب را به رخ من بکشد، من خود از هر کس دیگر به عیسی نزدیکترم. ایها الناس، هر کس با من در خصوص محمد صلی الله علیه و آله و سلم محاجه کند، من خود از هر کس دیگر به محمد نزدیکترم و اولاترم. ایها الناس، هر کس با من در خصوص قرآن کتاب خدا محاجه کند، من از هر کس دیگر به کتاب خدا نزدیکترم. آنگاه به مقام ابراهیم می آید، یعنی امام زمان. بعد اینا بعد ظهور دیگه. آنگاه به مقام ابراهیم می آید بعد این فرمایشات و در آنجا دو رکعت نماز می خواند تو پشت مقام ابراهیم و با سوگند به خدا حق خود را بیان می کند. امام باقر فرمودند اوست به خدا سوگند مضطر در آیه شریفه. کدام آیه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. مضطر اوست و اولین کسی که با او بیعت کند جبرئیل. سپس 313 نفرند و این عده هر کدام بتوانند راه افتاده خود را به وی برسانند، یعنی در همون مراحل اولیه این 313 تا بیعت میکنند که میرسانند خودشون رو فوری میرسونند به حضرت و هر یک به این صورت به وی نرسند در رخت خوابشان ناپدید می شوند. یعنی به شکل معجزه و مثلا تیل عرض ناپدید می شن، میرن اونجا مکه برای بیعت با حضرت. و منظور امیر المومنین علیه السلام از عبادت هم المفقودون انفروشهم، خب آن منظور از امیر المومنین از این عبارت، غلط چاپیس عبادت، از این عبارت می فرماین همینه، هم المفقودون انفروشهم، یعنی تو رخت خواب خوابیده، زنش دیده تو رخت خواب خوابه، صبح آمده می بینه نیست. اگه جزو او 313 تا باشد رفته برای بیعت، ایشان از رخت خواب خود مفقود می شوند. همین است منظور از این عبارت امیرالمومنین. و نیز منظور از آیه شریفه فاستبقوا الخیرات، اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. خب یعنی پس در عمل به خیرات سبقت جوید، هر جا باشید خدا همگی شما را گرد می آورد. همین است یعنی این 313 تا خدا می آردشون. و فرمود منظور از خیرات فاستبقوا الخیرات، مقصود از خیرات چیست؟ فرمودن منظور از خیرات ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام است. و همچنان که در جایی دیگر فرمود، یه آیه دیگر، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، عذاب اینا را تأخیر میندازیم تا یک چی زمانی، که منظور از امت معدوده اصحاب مهدی هستند، که باز با لفظ قیامه، که در عرض یک ساعت همه جمع میشن تو مکه با امام زمان بیعت میکنن. وقتی بله آقای حقانی مهدی، باز عوض کردم، علیه السلام به سرزمین بیدا برسد، بیدا نزدیک مدینه، لشکر سفیانی در برابرش سفارایی میکند. پس خدای عزوجل زمین را دستور میدهد تا پاهای ایشان را در خود فرو ببرد و بگیرد. یعنی سفیانی خسف در زمین میشد، در زمین فرو میرند، زمین سفیانی ها را میخورد. و درباره همین مورد است که خدای عزوجل فرمود ولو ترا، آیه 51، ولو ترا از فز او فلا فوت و اخذو من مکان قریب. خب من مکان قریب و تو این روایت میگه مکان قریب زیر پاشونه دیگه، از زیر پا نزدیکتر، همون زیر پا زمین دهان باز میکنن، اینا فرو میرن تو زمین. و قالو آمنا، وقتی دارن فرو میرن تو زمین میگن چی؟ میگن خب ما ایمان آوردیم، اینک ما به مهدی آل محمد ایمان آوردیم. و انا لهم التناوش من مکان بعید، اما این در حالی است که دیگه ایمان آوردن حالا فایده ای ندارد و اینا از قبل مهدی را قبول نداشتن. خب و هیل بینهم و بین ما یشتهون، این آیه که امرو خوندیم توی صحیحه نگاه کنید چه جور معنی میکنه، یعنی بین آنان و عذاب نشدنشون حائل ایجاد میشه، یعنی اینا عذاب میشوند. کما فعل به اشیائه، چنانچه کسانی هم که قبل از اینا این اعتقاد رو داشتن عذاب شدن، از کسانی که تکذیب می کردن مهدی موعود را، می گفتن مهدی در کار نیست، چنانچه قبلی هم هلاک شدن. من قبل و انهم کانوا فی شک مریب، همونایی که نسبت به مهدی موعود در شک بودن و ایمان نیاوردن، میگه قبلی هم عذاب شدن. این آیه رو اینجور معنا کرده، اشکالی هم نداره، یه بیان تعویلیست که آیه رو تعویل کرده به مهدی موعود امام زمان که خدمت شما عرض کردیم. میمونه چهارشنبه درس ما، فقط تعطیل کنیم یا نه؟ منه؟ خب چرا تعطیل کنیم؟ بله، حالا چهارشنبه میای سوره فاتحه رو باید شروع کنیم، چه اشکالی داره؟ حالا یک شروع کنیم بقیهش میفته بعد ما رمضان، اشکالی داره؟ پس چهارشنبه انشالله درس برقراره. و صلی الله علی محمد و آله.